آسان، خمکه، نهایت پاکیزگی.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه رادیو جوان هستین. ساعت 11 رو از پخش رادیو جوان خدمت شما دوستان عزیز اعلام می‌کنم. امیدوارم که توی این روز تعطیل لحظه‌های بسیار خوب و آرامی در انتظار همه شما دوستان عزیز باشه. اما همکاران من آمادن تا ویژه برنامه‌ای رو تقدیم شما کنن با عنوان با تو بی تو.
سلام بر سردار دلها، با تو در اوج و بی تو در مسیر همیشه روشن عشق. با تو بی تو
قدم هایت در میدان قوت قلبی بود برای سربازان و طوفانی بزرگ در دل دشمنان. با تو حال دنیا بهتر بود، با تو دایره امنیت گسترده تر بود و با تو پای دلمان محکم تر. ای سردار خوبی ها، همیشه نامت شاه کلید قفل های بسته و سخت بود. سرمان به قیمت خون تو و یارانت سلامت ماند. یک دنیا تا ابد مدیون مردانگی و بزرگی و شجاعت تو خواهیم بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. اینجا با تو بی تو و حدود 45 دقیقه پیش رو، پیشکش ناقابل ما به روان متأخر سردار رشید ایران و اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی. امروز جمعه است 12 دی ماه و دعوت میکنم 45 دقیقه آینده رو روی موج FM ردیف 88 هم نفس ما باشید.
آوازه‌ای به پهنای جهان، عشقی به وسعت دلها، با تو در قله‌ها و بی تو در مسیر سلامت، و این حکایت همچنان باقی است.
گفتم از اوست هرچی ما داریم،
با تو بی تو
هرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است.
از چهارشنبه 10 دی ماه ویژه برنامه ای از گروه اندیشه شبکه رادیویی جوان. من هم یک قاسم سلیمانی.
قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا است.
11:04 است و روز شما بخیر. امروز هم در خدمت جناب آقای سیاه طاهری و مهمان گرامی ایشون هستیم. آقای سیاه طاهری سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما خانم سارمی عزیز، سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو جوان در هر جای این کشور که دارن صدای ما رو میشنن.
سپاس.
با توجه به اینکه این هفته حالا داریم از ابعاد مختلف شخصیت حاج قاسم سلیمانی رو بررسی میکنیم، انشالله امروز دوست داشتیم تلاشایی که حاج قاسم سلیمانی در عرصه‌های مختلف فرهنگی داشتن و نگاهی که ایشون داشتن به این عرصه در بین الملل و همچنین تلاشایی که حالا برای مردم سوریه انجام دادن رو یه خورده بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنیم. مهمان عزیزی داریم، جناب آقای مصطفی فاروی از پژوهشگران مسائل بین الملل و دوستانی که خودشون فعالیت‌های فرهنگی بین المللی هم داشتن و در این زمینه خاطرات و حرف‌های ناگفته زیادی دارن.
خیلی عمالی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عزتی ماندگار و نهضتی بی‌مرز در خط اقتدار و شهامت تا ابد ایستاده سلام بر سردار دلها، با تو بی تو. از 10 دی ماه زنده و مستقیم از شبکه رادیویی جوان، مکتب تو تا ابد ادامه دارد، با تو بی تو.
خیلی ممنون که در خدمت شنوندگان از رادیو جوان هستیم در برنامه با تو بی تو، یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. جناب آقای فاروی، چون حالا رادیو جوان هست به همین مناسبت دوست داشتم از این زاویه شروع کنیم که حاج قاسم سلیمانی تقریبا میشه گفت پیرمردی که در عرصه همه میدانهای جهاد و نبرد سرد و گرم روزگارو چشیده بود، ارتباطش با جوانها چجوری بود؟ به نظرم از این نگاه شروع کنیم، شاید برای شنوندگان جذاب تر باشه.
بسیاری سلام عرض میکنم خدمت شما و مجری محترم و شنوندگان.
درود بر شما.
عرض کنم خدمت شما که یک حدیثی داریم، میگن که حضرت پیامبر میفرمایند الجهاد و سیاحت المؤمن. حالا سیاحت در ترجمه عربی به فارسی میشه توریسم و گردشگری.
گردشگری
و واقعیتش اینه که حاج قاسم سلیمانی بعد از ورود به سپاه و جنگ هیچ وقت از مسئله جهاد خارج نشده، یعنی بعد از جنگ وارد ماجراهای مبارزه با اشرار و قاچاقچی‌ها و مطالب مرتبط با این موضوع شده و بعد از فراغت از اون موضوع بلافاصله فرمانده نیروی قدس سپاه شده و درگیری مداوم داشته با جبهه‌های مختلف در کشورهای منطقه علیه استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی.
بله.
خب کسی که در طول این سال‌ها درگیر جنگ و جهاد باشه، واقعیتش اینه که طبق اون معارفی که ما داریم در مکتب اسلام همیشه درگیر سیاحته، یعنی بالاخره جهاد برای مؤمن یک جنبه فرح داره، یک جنبه شادی داره. شما نگاه کنین الان، حالا شاید چون مخاطب ما جوان هستن و تجربه سربازی رفتن داشته باشن، میدونین که بچه‌هایی که، چون من خودم 2 سال در ارتش جمهوری اسلامی خدمت کردم، بچه‌ها 2 سال میرن سربازی 20 سال تعریف میکنن دیگه، یعنی اون فضای بالاخره حضور با مثلا سلاح و فضای مثلا حضور در پادگان و اینها، حتی در وضعیت اجباریش هم بعضی وقتا این جذابه. حالا چه برسه به اینکه شما در یک فضای جهاد بین المللی باشه علیه استکبار جهانی. و میخوام بگم که حاج قاسم درسته، چون شما فرمودید پیر مرد، حاج قاسم درسته بالاخره سنش زیاد بود، ولی واقعا از درون، حالا به نقل از کسانی که با ایشون بودن، به گواه این فیلم هایی که بالاخره داریم این روزها میبینیم و این سخنرانی هایی که داریم ازشون میشنویم، به شدت انسان شادابی بودن، انسان شادی بودن.
دقیقاً.
لذا ارتباطشون با جوان هم خیلی خوب بوده، یعنی شما وقتی نگاه میکنید فرماندهان ما رو در همین جریان مدافعین حرم و دفاع از حرم، خب شما فهرست فقط، حالا چون فرماندهان زنده رو ما نمیشناسیم و نمیدونیم کی هستن، چون فضا امنیتیه، بالاخره نیروی قدس نمیتونن اسامی افرادشون رو معرفی کنن، تصاویر رو فلو میکنن، وقتی که شهید میشن یواش یواش مشخص میشه این تصویری که مثلا فلو شده بوده، مثلا آقای فلانی بوده، شهید فلانی بوده. من این چند تا از این شهدای مدافع حرم رو برای شما بخونم و سمتاشون اگه اجازه بدین.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شهید مهدی نعمایی، ایشون متولد سال 63 بوده، ایشون سال 95 شهید شده، یعنی 32 سالش بوده. ایشون جانشین لشکر هما بوده، قرارگاه هما بوده. شهید جواد الله کرم فرمانده تیپ خلیل متولد 60 بوده، سال 94 ایشون مفقود شدن که اخیراً پیکر متحرشون برگشت. الان اگه زمین بغیر دیگه سمت نخونم، ولی همه اسامی که دارم میخونم یا فرمانده تیپن یا فرمانده لشکرن یا فرمانده قرارگاه، آقای اصغر پاشاپور فکر کنم ایشون متولد 58 بوده. آقای محمد حسین محمد خانی متولد 64، فرمانده تیپ سید شهدا، ایشون موقع شهادت 30 سالش بوده. بله. علیرضا جیلان 62، حسین قومی 64، محمد رضا الوانی 61، فرمانده عملیات تیپ ویژه صابرین، محمد معافی 61، محمد مهدی نوروزی 61، مصطفی سعدزاده 65، محمد رضا بیات.
اینا همه فرمانده
اسم شهدای
دست راستای حاج قاسم.
بله. همه اینا کسایی بودن فرمانده تیپ فاطمیون، زینبیون، حیدریون، همه اینا فرمانده تیپ و لشکر بودن. خب چرا حاج قاسم با جوانها اینطوری به اینها اعتماد میکرده؟ بخاطر ارتباط خیلی خوبی که با اینها داشته و دلایل دیگه هم داشته که حالا من خدمتتون اگه دوست داشتین عرض میکنم. اما چون سوال کردین که رابطهش با جوانها چطور بوده، اولا رابطه بسیار خوبی داشتن.
بله.
رابطه بسیار صمیمی داشتن و از همه مهمتر چیزی که الان شاید هم جامعه بهش نیاز داره، اعتماد کامل داشتن. کارها رو به صورت کامل به جوانها واگذار میکنن و از اونها استفاده میکنن.
یعنی الان این حرفایی که زدیم شما تو عرصه سیاست بیان مدیران جوان بیان به جوانها فرصت بود، حاج قاسم تو عرصه حساس‌تری که نظامی بود به جوانها اعتماد کرد و اتفاقا نتیجه هم گرفت.
بله، منتها این اعتماد تو یک مراتبی و سلسله مراتبی انجام شده دیگه. تمام عزیزانی که من اسمشون خوندم سلسله مراتب رو طی کردن. اینجوری نبوده که کسی بیاد داخل اتاق حاج قاسم یه جوون بگه به بچه جوون رعنایی بیا باشه فرمانده لشکر مثلا. نخه، از آموزش‌های سخت همین آیه شهید الله کرم که شهید شدن بالای 60 دوره آموزشی دیدنشون، مربی مسائل تاکتیکی و غیره در حوزه‌های نظامی و رزمی بودن و بچه‌ای بودن که کار کردن و سلسله مراتب رو در سیستم حاج قاسم طی کردن تا رسیدن به این مدارج بالا.
بسیار عالی. چقدر هم البته بین جوان‌ها عاشق و رهرو دارن. خیلی سپاسگزارم از شما. اینجا با تو بی تو رادیو جوان.
این راه ادامه دارد. با تو در گذشته ها و بی تو تا فرداها. مکتب تو مکتب حسین است.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
از چهارشنبه دهم دی ماه شبکه رادیویی جوان با تو بی تو. سلام بر سردار دلها.
محبوبیت حاج قاسم بین المللی و جهانی بود. یعنی کافی بود فقط یک بار با این مرد بزرگ روبرو بشید و برای همیشه شیفته شخصیت و مرام مثال زدنی ایشون بشید. ابر فرمانده‌ای بی‌آلایش که علارغم مقام نظامی بالایی که داشتن همیشه و در مواجهه با آدم‌های اطرافشون متواضع و بی‌تکلف بودن و رفتاری صمیمانه و برادرانه داشتن.
ابو شریف نماینده جهاد اسلامی در ایران را که دوست قدیمی ماست و سالهاست در پروژه‌های خیریه‌ای در غزه با آنها همکاری داریم، بعد از شهادت حاج قاسم در جلسه‌ای دیدم. او می گفت در آخرین جلسه قبل از شهادت حاج قاسم ایشان به ما تأکید کرد که اولین چیزی که در آخرت از نسل ما خواهند پرسید این است که برای حمایت از فلسطین چه کرده اید؟ یعنی مسئله فلسطین مهمترین مسئله ذهنی حاج قاسم بود. اسماعیل هنیه هم با وجود فشارهای داخلی که بر اون بود موضع بسیار آبرومندانه‌ای گرفت. حماس با اینکه اخوانی هست و نقدهای جدی هم همیشه به دولت سوریه داره، در بحران سوریه متهم شده بود که چرا در مقابل ایران موضع نمیگیره و حتی برای حل بحران بین دولت سوریه و اخوانی ها میانجیگری کرده که باز این بار هم به اونها حمله شد. ولی هنیه شجاعانه بدون توجه به حرفایی که خیلی ها درباره حاج قاسم می زدند و در شرایط خیلی سختی که وهابی ها هشتک علل جهیم رو درباره ایشون شروع به ترند کرده بودند، به میدون اومد و تعبیر شهید القدس رو برای ایشون به کار برد. اون گفت که حاج قاسم دغدغه اصلیش آزادسازی قدس بوده و این مسیر باید ادامه پیدا کنه. انصافاً این تعبیر از آدمی در سطح و محبوبیت هنیه فضا رو بین خیلی از اسلامگراها شکست و ذهنیت برخی رو که به خاطر فتنه سوریه درباره صداقت حاج قاسم مردد شده بودند تعدیل کرد. قطعی که خوندم بخشی بود از روایت آقای علیرضا کمیلی در کتاب هزار جان گرامی.
و این حکایت همچنان باقی است.
خیلی خوشحالیم که همچنان از رادیو جوان در برنامه با تو بی تو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. آقا مصطفی، دوست داشتم که از یه خورده نگاه‌های رسمی درباره حاج قاسم خارج بشیم و ظرفیت‌های مردمی که حاج قاسم در منطقه ایجاد کردن برای انقلاب اسلامی، ارتباطی که خودشون با بدنه مردمی داشتن، مثلا فرماندهان یا سیاسیون، دیپلمات‌ها، بالاخره یه سری ارتباطات رسمی حکومتی و نظامی دارن با کشور منطقه، اما حاج قاسم کسی بود که این دیوار رو برداشت و حتی وارد ارتباط گیری مستقیم با خود بدنهای مردمی شد، مثلا با بچهای بسیج مردمی عراق، حالا همون هشت و شعبی که معروف هستن، بچهای دفاع وطنی سوریه. چجوری بود و اکثرا هم دقیقا از همین جوانهای فعال و جوانهای دغدغه‌مند این کشورها بودن و جذب حاج قاسم شدن. در این باره توضیح کوتاهی بدین ممنون میشم.
بله، عرض کنم خدمت شما که حالا این متنی که سکر خانم ساره میخوندن اتفاقا گواه بر همین مطلب است که بالاخره حاج قاسم رو همه دوست داشتن. چرا حاج قاسم رو همه دوست داشتن؟ به خاطر اینکه حاج قاسم همه رو دوست داشت. یعنی حاج قاسم انسان‌ها رو دوست داشت، به اونها علاقه داشت، دوست داشت برای اونها کاری انجام بده، حرکتی انجام بده. این نیاکو این فرق میکنه. یه وقت شما میگه یک فرمانده نظامی مثلا چه میدونم فلان کشور استکباری اومده در فلان منطقه مستقر شده، برای اینکه بتواند آن منطقه را کنترل کند میره مثلا برای مردم چیکار میکنه؟ مثلا یک سری خدمات میاره،
بله،
یک سری امکانات میاره، یا مثلا میره یک چهار تا عکس یادگاری میگیره، چهار تا بازیگر میاره مثلا میچرخونن، مثلا چهار تا عکس میاره. اینجوری نبود حاج قاسم، مثلا دوری فراری بود. شما نیاکو همین فیلمایی هم که از حاج قاسم مونده، من حالا با فیلمبردار حاج قاسم صحبت میکردم یه بار توی همین جریان همین تحقیقاتم، خب حاج قاسم به شدت سختگیر بود در اینکه کسی بشینه ازش فیلم بگیره. دیگه این دوستمون میگفتن که مثلا ما دیگه به در پررویی و فیلم میگیره حاج قاسم، هرچی هم میگفتن ما گوش نمیکردیم، که تو بعضی از فیلم ها هم هست که حاج قاسم با دست میزنن تو دوربین، یعنی میگن بس دیگه نگیر. خب یک نگاه اینه که شما واقعا به خاطر عشقتون به مردم، به مردم هم نوعتون، به کسانی که واقعا اونا رو در دایره بالاخره انسانیت تعریف میکنی، اصلا نه به دین و مذهب و نژاد اینا ربطی نداره. شما نیا کنین، ما در سوریه از کی دفاع کردیم؟ چند درصد مردم سوریه مگه شیعن؟ ما در سوریه حاج قاسم سلیمانی و مدافعین از چی دفاع کردن؟
شاید یک درصد فقط،
یک و نیم درصد، یک و نیم درصد مردم شیعن، بقیه اهل سنتن و مذاهب دیگه، یا در عراق ایزدی ها یا مسیحیین، یا اون بحث شهر معلولا که مستندش در اومد، اینا یعنی چی؟ یعنی شما میای شهید میدی برای اینکه از مردم در برابر تروریسم دفاع کنی. خب این عشق به مردم رو شما از در این حوزه میبینی، در حوزه های مختلف دیگه. حالا من اگه خواسته باشین درباره موضوع عشق به مردم و این علاقه ای که به جوان ها داشتن کامل به شما توضیح خدمتتون عرض میکنم. این میخوام بگم این رابطه دو طرفه است و این رابطه باعث میشه که هم حاج قاسم اونها رو دوست داره و هم اونها حاج قاسم رو دوست دارن.
ممنونم،
بسیار سپاسگزارم. بله، حاج قاسم با تو بود که نه از داعش ترسیدیم، نه از امریکا و نه از هیچ مستکبر دیگری، ای امیر لشکر.
ای لشکر صاحب زمان آماده باشا.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشون میکشید؟ ایران نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم. آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم.
بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود.
ما ملت شهادتیم.
یار سفر کرده اگر چند تو دوری، حس می کنم انگام که نزدیک ظهوری، ای نور که کعبه شده دلتنگ ازانت، مردان جهادت همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت، در معرکه سنگی بگویید به صهیون، آماده جنگی بگویید به صهیون، در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل‌آویو نماند.
یک خانه سالم به تل آویو نمانه، ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
خب خوشحالیم که همچنان از رادیو جوان خدمت شنوندگان عزیز هستیم. یک ارتباط تلفنی رو ایشالا میخوام برقرار کنیم با یکی از دوستان اهل سوریه، هم خبرنگار هستن هم فعالی که در عرصه دفاع از مردم سوریه خودشون مشارکت داشتن، جناب آقای احمد قطان از شهر هومس کشور سوریه. به زبان عربی از گفتگو من از عزیزان اجازه میخوام که به عربی صحبت کنم و سوالها رو به فارسی دوباره خدمت شما ترجمه خواهم کرد. سید احمد قطان، سلام علیکم و رحمت الله. اهلا و سهلا فی برنامج ذات جوان و نستفید به موجودكم.
اهلا و سهلا بكم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکرا لكم على الاستضافه.
سلام عرض کردم و تشکر کردم بابت این دعوت. از ایشون بپرسم که کلاً بعد از بحران سوریه ورود حاج قاسم سلیمانی به این کشور چه تفاوتی رو ایجاد کرد در دفاع از مردم سوریه و اینکه الان نگاه مردم سوریه نسبت به حاج قاسم به چه شکل است؟ سید قطان، ما هو وجهه نظر شعب السوري بالنسبه الى سید سلیمانی و خاصه ما كان هناك انتصارات شعب السوري بعد مجيء حاج قاسم الى سوريا وكيف هناك كان دعم الايراني ودعم حاج قاسم واخوانه بالنسبه للشعب السوري؟
في الحقيقه كان الحاج قاسم هو قائد عظيم وهو نقطه تحول في مسار الاحداث السوريه، حيث تحول الوضع المتأزم الى انتصار بشكل تدريجي.
در حقیقت باید بگم که حاج قاسم سلیمانی یکی از رهبران بسیار بزرگی بودن که بعد از اومدنشون به سوریه تفاوت بسیار بزرگی رو ایجاد کردن در عرصه بحران سوریه و در همه پیروزی های ملت سوریه شریک هستن.
كان لدى القائد العظيم سلیمانی الحاج سلیمانی نظره وحدويه، فلم يكن يفرق بين اصناف وفئات الشعب السوري، كان يدعم الجميع وكان يحاول تقريب وجهات النظر ويحاول دعم جميع المناطق. لم تكن نظرته محدودة بمنطقة ما أو محافظة أو قطاع معين، بل ركز وصب كل تركيزه على المحور بشكل كامل وأصل القضية وصمود البلد.
حاج قاسم سلیمانی با جمعی از دوستان خودشون که به سوریه اومدن اصلا نگاه این نداشتن که فقط مثلا شیعیان یا منطقه خاصی دفاع کنن، بلکه نگاه اونها به همه مناطق سوریه بود، شیعیان، سنی ها و مسیحیان سوریه و همه ملت سوریه رو مثل برادر خودشون میدونستن و برای دفاع و حمایت و پشتیبانی از همه مردم سوریه وارد این عرصه شدن و تحول بزرگی رو ایجاد کردن.
كل حركه الحاج قاسم ناشئة من فكرة الأمة الإسلامية التي كانت ضائعة منذ أعوام كثيرة، رغم مرور 40 عاما على الثورة الإسلامية وعلى ثورات أخرى، ولكنها ما زلنا كنا نفكر في حدود قريتنا ومدينتنا وبلدنا ولم تتجاوز هذه الحدود. لكن أتى البعض ليفكر في حدود الأمة الإسلامية وعملوا فيها وكانت لهم تجارب في هذا المجال، وكان الحاج قاسم بطلا في الحقيقة في هذا المجال وقد عمل عليه كثيرا.
حاج قاسم سلیمانی همون نتیجه است که انقلاب اسلامی به بار آورد، یعنی دقیقا اون نگاه جهانی که امام خمینی و مکتب انقلاب اسلامی ایران عرضه کرد، اون همین که به فکر شهر و روستا و محله خودمون و فقط اطرافین خودمون نباشیم، بلکه این نگاه نگاه تمدنی باشه و نگاه جهانی تر باشه و از این مرزها خارج بشیم و یاری همه مظلومان باشیم ولو اینکه در دوردست‌ترین نقاط این عالم باشن. به همین دلیل حاج قاسم قهرمان بزرگ این عرصه و این نگاه بود.
وهذه النظرة تماما هي التي ساعدت في أداء مميز للحاج قاسم ورفعه لمستوى الصمود في هذا البلد.
برای همین با این نگاه حاج قاسم اصلا سطح نگاه و سطح درگیری ما بسیار بالاتر رفت و حتی نگاه مردم نسبت به این مبارزه جهانی تغییر پیدا کرد. حالا دوستان از ایشون بپرسم که جایگاه حاج قاسم الان در نگاه مردم سوریه خاصا بعد از شهادت ایشون به چه شکل است؟ سید قطان، الان ما هو مکانت حاج قاسم بین شعب سوری و فی قلوب سوریین وهل هناك مراسم لذكرى سنوية الحاج قاسم في سوريا الآن أم لا؟
طبعا لقد شعر وما زال يشعر الشعب السوري بفقدان قائد وأب وصديق وأخ عزيز، ولكن ما تزال الساحة ماضية قدما في نفس طريق الحاج قاسم الذي خطه الحاج قاسم بفضل بقية الأخوة الموجودين. فالحاج قاسم لقد رسم طريقا في قلوب السوريين وفي مسار الأحداث السورية، بحيث أنه سيبقى إلى الأبد في قلوبهم وفي طريقهم وفي صمودهم.
بعد از این از دست دادن حاج قاسم و فقدان ایشون، ناراحتی بسیار بزرگی بر مردم سوری متحمل شد. ایشون رو مانند یک رهبر، مانند یک پدر و مانند یک برادر عزیز می‌دونستان که از دستشون دادن، ولی به برکت دوستان و شاگردان حاج قاسم این راه ادامه پیدا خواهد کرد. درسته که دل‌های ما از این حادثه و از این واقعه تأسف انگیز سوخته، ولی تا ابد ایشون در قلب ملت سوریه حضور دارن و راهشون ادامه پیدا خواهد کرد. سيد قطان، إذا ممكن تحدث لنا حول شباب سوريا والدفاع الوطني الذي شكل بدعم الشهيد سليماني. ازشون پرسیدم که درباره تشکیل دفاع وطنی که جمعی از جوانان سوریه بودن که به طور داوطلبانه مانند بسیج خودمون به دفاع از کشور سوریه پرداختن و حالا با ایده تقریبا حاج قاسم و دوستان ایشون تشکیل شد برای دفاع از مردم سوریه، جدا از ساختار ارتش سوریه بودن این جوانها. تفضل.
نعم، لقد ساعد الحاج قاسم في هذا المجال وطرح هذه الفكرة بناء على مشاركة الشعب، وأن الشعب هو الذي يجب عليه أن يتحمل القضية بشكل كامل. وهذا المبدأ وهذا النموذج الذي عمله الحاج قاسم ومثله وطرحه ناشئ في سبيل دفاع الشعب عن تطلعاته، وفي يصب أيضا في فكرة الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية التي لا تأخذ بدفاع أحد عن بلده أو عن مدينته أو عن قريته فقط، بل يدافع عن المشروع بشكل كامل. ونرى هنا أن الحاج قاسم قد عمل على توحيد البلد بأكمله، فأي شخص يدافع عن منطقته ويدافع عن بلده في آن معا ولم يكن له أي نظرة طائفية أو متحيزة، وبالطبع كانت لديه لنقل أفكار أخرى وتصب في هذا المجال، ولكنه عمل على فكرة الدفاع الوطني وبناء قوة سورية محلية للدفاع عن البلد تكون غير متحيزة لطائفة أو لأحد أو لمكان ما، بل هي قادرة على الدفاع عن سوريا بشكل عام، وهذا يعني الوحدة، وهذه ناشئة من نظرة الحاج قاسم الوحدوية.
صحيح. شكرا. إن طرح و ایده‌ای که حاج قاسم سلیمانی با خودشون آوردن مبنی بر مشارکت مردم در دفاع از سوریه بسیار طرح مهمی بود و جدا از ساختار ارتش سوریه شکل گرفت که خود مردم باید از خانه و محل سکونت خودشون دفاع کنن و برای اولین بار اجازه دادن که مردم عادی سوریه و جوانهای سوریه مسلح بشن، دست به سلاح بگیرن، آموزش ببینن و بیان در کنار ارتش کمک کنن به دفاع از مناطق خودشون. و دقیقا نمونه ای که ما در نگاه آموزه های امت اسلامی رو دیدیم که دفاع از کل امت واجب بر همه افراده، نه اینکه فقط یه گروه خاصی دفاع کنن و بقیه تماشا کنن. با همین ایده بود که مردم وارد عرصه دفاع از کشورشون شدن و هر کس از منطقه و شهر خودش سازماندهی شد و شروع کرد دفاع کردن از مناطق خودش و اینجوری امنیت در سوریه تأمین شد، بدون اینکه حتی هیچ نگاه مذهبی در این تشکیلات جدید وجود داشته باشه، سوا از اینکه سنی، شیعه یا مسیحی باشن. همه در نیروهای دفاع وطنی هم دفاع مردم ملی سوریه حضور داشتند و وابستگی به هیچ جناح و جریان خاصی هم نداشتن و تحت فرماندهی برادران ایرانی بودن. و این دقیقا همون تبلور مسئله وحدت هست که انقلاب اسلامی و مکتب حاج قاسم سردمدارش بود و شعار دهنده این نگاه بود. شکرا لكم سید احمد قطان. بس اذا ما كان كما هو نحن في اذاعه جوان، تحدث لنا كم سنه عمرك والان ماذا تعمل في سوريا؟
أنا حاليا عمري في 37. أنا درست القانون الدولي وحاليا لقد أعمل مع الأصدقاء وفي المجالات المحلية في منطقتي وفي المجال الاجتماعي والثقافي، وما زال الطريق طويلا.